ما این هستش که بسیاری از تخلف‌ها و تقلب‌هایی که داره صورت می‌گیره و آثار دراز مدت داره با مصداق‌هایی، با شفاف‌سازی‌هایی یا با آموزش‌هایی به مقام قضایی راهنمایی بشه که اینها رو جرم تلقی کنه. ما بحثمون این هستش. این رو چه جوری میتونید کمک بکنید؟
آقای دکتر رضازاده بشنویم صحبت‌های شما رو.
من تشکر می‌کنم از آقای دکتر خوبیتی. خدمت شما که عرض کنم با همین طوری که اشاره فرمودید، ببین در خصوص تهدید بهداشت عمومی من به نظرم میرسه که ما باید در خصوص به نظر کارشناس عمل کنیم. یعنی یه قاضی قطعا وقتی که یه موردی مطرح میشه اینو میده به کارشناسای مربوطه، اونا بررسی میکنن که بله این مورد بهداشت عمومی رو تهدید کرده و طرفی آسیب رسونده به بهداشت عمومی، اون مشغول همون قانون مجازات میشه، اون دوباره جرم تلقی میشه. ولی جاهایی که تخلف هست اینو خب مشخص هست تخلف جنسی و اونا یه خیلی تعریفش راحت هست، ولی در به صورت کلی من عرضم اینه که اگر مجازات هایی که ما داریم بازدارنده نباشه میشه اینا رو تشدید کرد و جایی که واقعا احساس بشه این مجازات تاثیرگذار نیست یا تاثیر ضعیفه اینا رو تشدید کرد. ولی ببین ما جرم انگاری کردن هر چیزی هر موردی یه مقداری اخلال درست میکنه تو هم نظام اقتصادی و هم اون رابطه که بین مردم هست. باید دقت بشه، همینطوری که الان تلاش برای اینه که خیلی از حتی جرائم تبدیل به تخلف بشن، ما اگر حتی بتونیم با همون تخلفات هم یه برخورد مناسبی داشته باشیم بازدارنده باشه اثر خودشو میذاره. ولی ما الان مشکل برمیگرده به نظر من نظارت نیست روی کارها. ببین شما الان اشاره کردید نمک آلوده، خب وقتی که نمک آلوده باشه کارشناس نظر بده قطعا نه وزارت بهداشت نه دادستان نه دادگستری اجازه نمیدن که این نمک تولید بشه و در بازار توزیع بشه. ولی خب این نظر ممکنه یک کارشناس باشه ولی نظر جمعی کارشناسا این نباشه.
آقای دکتر رضازاده با توجه به توضیحاتی که شما مطرح کردید و دیدگاهی که خانم ها و آقایون در استودیو مهمانان برنامه میزبان داشتن، به نظرتون در بحث امنیت غذایی از لحاظ قانونی ما کاستی نداریم؟
من به نظرم این است کاستی در همه زمینه ها ممکن باشه. یعنی ما در بحث تکنولوژی امروز و پیشرفت صنعت خب میطلبه که مرتب قوانین مقررات تغییر بکنن و این تغییر قوانین و مقررات خود به خود باعث میشه که به اصطلاح تغییر مواردی که هست باعث میشه قوانین جدید هم وضع بشه. ولی متاسفانه شرایط به گونه ای هست که ما الان هر زمینه ما همین قانونی که داریم درست استفاده نمیشه، درست اجرایی نمیشه. یعنی ما همینی که داریم اگه اجرایی بکنیم خیلی از این نواقصات برطرف میشه.
آقای دکتر رضازاده یکی از وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظارت بر اجرای درست قانونه. من میخوام از خود حضرت عالی سوال بکنم که این نظارت رو بر اجرای صحیح دارید یا اگر سازمانی، نهادی یا وزارتخانه‌ای اگر درست اجرا نکنه چه برخوردی شماها در کمیسیون قضایی مجلس باهاشون انجام میدید؟
حتی هم به این جاهایی که قانون اجرا نشه نظارت و مجلس از و ابزار نظارتش استفاده میکنه، همون تحقیق و تفحص و مواردی که وجود داره اینا حتی هم ابزارهای نظارتی مجلس هست. ولی ببین ما الان تو بعضی از موارد خب اونا منعکس نمیشه. یعنی شما الان اگر جایی تخلف از قانون باشه ولی یا قانون درست اجرا نشه اینا منعکس بشه از ناحیه نهادهای مربوطه و کسانی که اطلاع دارن، هر کسی که اطلاع پیدا بکنه اینا برخورد میشه. ولی من صحبتم اینه که این قدر تو مجموعه متأسفانه بعضی تخلف میشه و ابزار کار اجرایی کم هست نه قانون، که باعث میشه یه سری مشکلات وجود داشته باشه. الان شما در بحث هم تعذیرات آیا واقعا اونطوری که انتظار داریم ما به عنوان شهروند واحدهای صنفی رعایت میکنن؟ این رعایت نمیکنن. برخورد هم یکی دو تا صدتا نیست، مرتب برخورد میشه از نهای سازمان تعذیرات. ولی در این حال مجلس همینطور که اشاره کردید وظیفه نظارتیش رو انجام میده و جایی هم ممکنه ضعفایی وجود داشته باشه، قطعا ما ممکنه ضعفا نیستیم، ولی در همین زمینه بازم عرض میکنم قوانین ممکنه یه کاستی‌هایی وجود داشته باشه. اینا نیاز به اصطلاح ای داره که از ناحیه سازمان ها و اونایی که احساس میکنن نیاز به تغییری در قانون هست اون اکس بشه. یعنی شما الان به عنوان کارشناس هر جایی که احساس میکنید نیاز به تشدید قانون هست، اصلاح قانون هست، اینا رو اگه منعکس کنید به هم دولت و هم مجلس، اونا وقتی بواسطه کارشناسای خودشون بررسی کردن اینا رو حتما مد نظر قرار میدن. یعنی من الان آمادگی دارم به عنوان دبیر کمیسیون که هر دوستان پیشنهادی داشته باشن در این خصوص ما با نماینده‌ها تر کنیم و نیاز باشه انشالله تشدید بکنیم اینجوری برخورد جدی‌تری بشه.
من ممنونم آقای دکتر رضازاده از حضورتون در برنامه میزبان و مطالبی که بیان کردید و دعوت کردید از مهمانان ما در داخل استودیو که اگر دیدگاه و نظری داشتن با شما که دبیر کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی هستید ارتباط داشته باشن، دیدگاه و نظرشون رو اعلام بکنن که بتونید مورد بحث و بررسی قرار بدید و انشالله بتونید به دیدگاه‌های جدیدتر دست پیدا کنید. براتون آرزو ما موفقیت می‌کنم آقای دکتر رضازاده. خانم ها آقایان، آقای دکتر حسین رضازاده روی خط ارتباطیمون بودن، ایشون نماینده مجلس بودن و همینطور عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی. شما شنونده برنامه میزبان هستید با موضوع امنیت قضایی. من ممنونم از شما که تا این لحظه شنونده برنامه میزبان بودید و از این پس هم دعوت میکنم که به ادامه برنامه توجه داشته باشید. خانم دکتر عبداللهی، با توجه به نکاتی که اشاره شد به نظر میرسه که نه تنها نمایندگان مجلس و قوه قضاییه و سازمان تعزیرات حکومتی موظف هستن که به این موارد بپردازن، به نظر میاد که یک نظارت هایی و بحث بازدارندگی هایی در خود سازمان ها و نهادها هم وجود داره. یعنی شما در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اگر در جایی تخلف ببینید، این تخلف رو شما چگونه باش برخورد میکنید؟ اگر جرمی رو ببینید شما چگونه با این جرم در وزارت خونه برخورد میکنید؟ من به نظرم میاد که آقای دکتر رضازاده بیشتر منظورشون این هست که اگر در خود اون وزارت خونه هم بحث کارشناسی بشه، مجموعه کارشناسان دیدگاهی رو اعلام بکنن، از اون طریق میتونن از طریق دولت به مجلس انتقال بدن. بفهمید شما کارگروهتون در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با این نوع تخلف‌ها چگونه برخورد میکنن؟
ببینید، به لحاظ قانونی وظیفه‌ای که برای بازرسین بهداشت محیط تعریف شده این که برن یا بازرسین اداره نظارت از طریق سازمان غذا و دارو، اینا باید برن بازدید بکنن و اگر تخلفی دیدند این رو گزارش بدند و اون فرد رو که تخلف کرده معرفی بکنن به دادگاه و بره اونجا توی دادگاه و
این انجام میپذیره.
این انجام میپذیره و صحبت ما اینه که وقتی میره دادگاه به دلیل اینکه اینجا بحث این آیا جرم است یا تخلف است، اونجا ما مشکل داریم. یعنی اینها پیدا میشن، معرفی میشن به دادگاه با یه جریمه اندکی، چون این فرق بین به اصطلاح جرم و تخلف و اون چیزی که ما از نظر ما تهدید سلامت عمومی است، اونجا توی دادگاه چون این تفکر و بینش وجود ندارد میگن این تهدید سلامت عمومی نیست، اینقدر تومن جریمه میگیرن و تموم میشه میره. یعنی اونجا ما مشکل داریم.
صحبتی که در مطالب آقای دکتر رضازاده بود این بود که دیدگاه کارشناسی خیلی مهمه در تصمیم گیری قاضی. من پرسشم اینجاست که اون بازرسان و ناظرانی که میرن و گزارش میدن که فلان مکانی که تولید غذا داره تخلف کرده یا مجرم هست، شما میتونید این رو با یک گزارش کاملتر و دقیقتر علمی مطرح بکنید که جمعی از کارشناسان اون رو امضا بکنن که وقتی به دادگاه میرسه قاضی بر اساس آنچه که شما اعلام کردید نظر قاطع تری رو بیان بکنن؟ این صورت میگیره؟
ببینید، بله این صورت میگیره. من یک موردش رو حالا به عنوان یه متخصص تغذیه جامعه که بالاخره دارم مسئول سلامت تغذیه مردم کشور هستم و من خودم به صورت فردی اینو دنبال کردم با مراجعه به دادسرای رسیدگی به تخلفات پزشکی و با یک توجیهات کارشناسی کامل که به چه دلیل این چیزی رو که ما الان شکایت آوردیم پیش شما سلامت مردم رو به خطر انداخته، یعنی با یک کار کارشناسی و با یک توجیهات و یک جاستیفیکیشن علمی و اونجا به اصطلاح به قول معروف به دیوار برخوردیم، برای اینکه اونجا گفتن که طبق این چیزایی که ما داریم این حرفایی که شما میزنید اینا تهدید سلامت عمومی نیست، یعنی تعریف نشده. ببینید اینجوری
شما
بگم،
شما وکیلی دارید که بتونه ازتون دفاع بکنه؟
ما دفتر حقوقی داریم، ما وزارت بهداشت دفتر حقوقی داره و ما از طریق دفتر حقوقی وزارت بهداشت اینا رو دنبال میکنیم و به اینجا رسیدیم که دفتر حقوقی هم وقتی میره اونجا میگن که، یعنی من واقعا خودم دیدم تهدید سلامت عمومی، آقای دکتر توفیقی اینجور تعریف شده در قانون فعلی ما، اگر یه ماده یه کسی تقلب بکنه یه ماده غذایی آلوده بیاد یه عده‌ای بخورن و مسموم بشن بر حسب شدت مسمومیتشون قانون براشون تعریف کرده، اگر منجر به مرگ بشه اونجا رو گفته که خب اون طرف تو حتی تا اعدام هم براش دیده شده، ولی اگر که فقط بره تو بیمارستان و درمان بشه خب همون جرائم هست. ولی حرف من اینه که همه لزوماً این ماده ای رو که من الان میگم این سلامت مردم رو به خطر میندازه، همین الان که مسمومش نمیکنه و چون همین الان مسمومش نمیکنه و این آدم که اون غذای آلوده یا اون ماده غذای آلوده رو خورده الانم داره راه میره، مریض نشده، الان نرفته تو بیمارستان، نرفته تو اورژانس بیمارستان، اون مشکلی که ما داریم اینه که میگن خب پس این تهدید سلامت عمومی نیست. چرا؟ برای اینکه درست تعریف نشده. یعنی من همچنان معتقدم که ما قانونمون درست تعریف نشده و بالاخره من اینطور متوجه شدم با صحبتهایی که جناب آقای دکتر رضازاده داشتن که ما به عنوان وزارت بهداشت و دفتر حقوق وزارت بهداشت باید واقعا با کمیسیون حقوق قضایی مجلس هم ارتباط داشته باشیم که اون تعاریف و اون خط باریکی که گفتن بین تخلف و جرم این شفاف بشه.
اتفاقا
این الان
من خواستم
نیست.
خانم دکتر عبداللهی همین رو بگم خدمتتون، با توجه به گفتگویی که اتفاق افتاد به نظر میرسه که خود وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در تعاریف و آنچه که شما و آقای دکتر توفیقی و سرکار خانم دکتر شیخ الاسلام مطرح میکنین که ممکنه غذای الان خورده بشه تبعات این 15 سال دیگه 20 سال دیگه 10 سال دیگه به وجود بیاد و فردی رو در اون زمان به برته مرگ ببره، این رو چگونه میشه باهاش برخورد کرد؟ به نظرم میاد که در خود وزارت بهداشت درمان هم ما در این زمینه چالش داریم که حالا باید یه بحث کارشناسی در اون منطقه انجام بپذیره.
من سپاسگزاریم. ببخشید چالش نداریم، ولی من تا الان به اینجا رسیدم با صحبتایی که شنیدم از جناب آقای دکتر رضازاده که دفتر حقوقی معاونت حقوقی وزارت بهداشت برای شفاف شدن این مسئله میتونه درخواست بکنه از کمیسیون حقوق قضایی که یه کار کارشناسی اونجا انجام بشه و واقعا یک بازبینی بشه بعد در تعاریفی که مشخص شده الان برای تخلف و برای جرم و تهدید سلامت عمومی.
من این رو میخوام بپرسم، حالا هر کدوم از کارشناسان توضیح میدن سپاسگزاری میکنم. پروانه بهره برداری رو شما دادید به یک کسی که تولید کننده مواد غذایی است،
سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت. بله
میتونید این پروانه رو ابطال بکنید در زمانی که تخلف میبینید؟
بله بله.
خب این بله. اقدامی است که شما باید انجام بدید
و انجام میده اینو سازمان غذا و دارو.
اون که اون اتفاق میفته فکر میکنم
بله نه. این اون چیزای زیرزمینی هست، اونایی هست که هیچ جا هیچ جوری نمیشه کنترلش
کرد. یعنی شما در صنایع غذایی که اینو مجوز دارن، صنایع غذایی ما داریم از صنعتی نام میبریم که پروانه بهره برداری داره، مجوز داره از وزارت سمت، مجوز تاسیس صنعت رو داره، مالیاتش رو داره پرداخت میکنه، اینها تخلف ندارن. بفهمید خانم دکتر شیخ الاسلام،
تعریف خیلی تعریف ظریفیه. مثلا ممکنه که نظر کارشناسی به این رسیده در جهان که نمک رو فرض کنید در صنایع غذایی هم کم کنید، خب مردم هم نمک کم مصرف کنن. چرا؟ برای اینکه سکته مغزی و بیماری های عروقی ناشی از مصرف نمک در طولانی مدت اتفاق میفته. درسته که نمک سالمه، ولی این مسئله در طولانی مدت موجب مثلا فرض کنید فست فود ها، همین فست فود هایی که ما میخوریم، ما توصیه میکنیم کم بخورید در طول مدت، ولی نمیتونیم اونی که فست فود داره میسازه به عنوان مجرم تلقیش کنیم که اون مجوزم داره. ولی الان حرفی که ما داریم میزنیم غذاهاییه که واقعا سلامت عمومی رو به خطر میندازه، ولی هیچ پروانه ای ندارن، هیچ جا به اصطلاح مشخص نیست که اینا کجا تولید میشن. حتی اگه ناظرم داشته باشیم،
ما در یه جای دیگه هم که شما صحبت میفرمایید مشکل داریم. خیلی جاها از صنایع شکایت میکنن، از صنایع تولید مواد غذایی شکایت میکنن که مثلا این فرآورده که در اینجا تولید میشه، مواد اولیه‌ای که به کار داره میره در درون اون مواد غذایی یا تاریخ مصرفش گذشته یا رنگدانه هایی که اضافه کردن صنعتی اصلا خوراکی نیست یا ارقام بیشتری هست یا اصلا خوراکی نیستن. یک تقلب هایی به این صورت داره به وجود میاد که اگر این مواد غذایی تجزیه بشن شما باز به اونها هم اجازه فعالیت نمیدید. اون رو چیکار میکنید؟
ببینید، سازمان غذا و دارو تمام تلاشش رو میکنه که اون موقعی که پروانه میده تمام جنبه های موضوع رو بررسی کنه و پروانه رو بده. حالا اگر اون تولید کننده به هر حال به خاطر حالا وجدانی که باید داشته باشه، بدونه که مسئولیت شرعی انسانی داشته باشه و نکنه اون کارو، یعنی نمیشه بالای سر هر کسی ما یک نفر رو بذاریم، این خیلی دردناکه.
ولی به صورت متفاوت در زمانهای نامساوی میشه این کنترل ها رو داشت؟
این کنترل ها باید بشه. همون میرسیم به اون مشکلی که من خدمتتون اشاره کردم.
سرکار خانم، تا اونجایی که من میدونم هر شرکت صنعت تولید مواد غذایی یک ناظر از وزارت بهداشت و آموزش پزشکی در درونش هست، یعنی موظف مسئول داره،
مسئول فنی
داره که استخدام میکنه و اگر اون در اونجا مشکلی رو ببینه موظف هست که گزارش بکنه. جالبه که در بعضی از موارد این مسئولان فنی هم با کارخانه هماهنگ هستن،
برای اینکه حقوقشون رو ما بارها مثلا من فکر می‌کنم 20 سال ما داریم روی این مسئله صحبت می‌کنیم که صنایع نه تنها در مورد غذا، حتی در مورد دارو مسئول فنی حقوقش رو از کارفرماش میگیره، از وزارت بهداشت که نمیگیره. یا باید یه سازمانی این وسط درست بشه که حقوق مسئول فنی رو صنایع غذایی به یک حسابی واریز کنن و اون حساب حقوق اینا رو بده، یعنی این در دارو هم صدق میکنه، در غذا هم صدق میکنه که مسئول فنی خودش داره از به اصطلاح کارفرما، همون رئیس کارخونه داره حقوقش رو میگیره. بنابراین همیشه میترسه که اگر گزارشی بده حقوقش رو قطع کنن. این
و ممکنه خیلی از موارد رو نادیده بگیره. نکاتیست که آقای دکتر توفیقی شما میخواستین در این زمینه نظرتون رو بفرمایید.
ببینید، کارخونه ها تحت نظارت هستند و بازدید دوره‌ای هم دارن، گزارش هم دارن، ولی مواردی مانند این هم ممکنه مشاهده بشه. اما چیزی که گاهی تو فضای مجازی مطرح میشه و به سر زبونا میفته این که چی رو قاطی کردن، چی استفاده کردن غیره، این که خودش برمیگرده همش استاندارد داره، منتها یه جمعیت کف استاندارد رعایت میکنه، یه جا استاندارد بالاتری رعایت میکنه. مثل کیفیت فرض کنید همین کالباس و سوسیس، بعضیش کیفیت پایینی داره، نه اینکه مسموم باشه، خراب باشه، استاندارده، منتها کف استاندارده. یه سریش میاد نه جنس خوب بسیار عالی مصرف بکنه و استاندارد بالاتری رو بررسی.
اشاره فهمیدین به سوسیس کالباس. حالا من نمیخواستم مثال بزنم، میخواستم درخواست بکنم از حضورتون که گفته میشه از موادی استفاده میکنن در سوسیس و کالباس که منطقی نیست، مثلا مثل تاج مرغ و خروس. حالا مرغ که تاج نداره ولی همون کاکلی که بالا سرش داره از تاج خروس استفاده میکنه بر نظایر اینها. این که حالا مجاز هست یا نیست رو من انشالله میخوام ازتون دعوت بکنم در یه برنامه دیگری حضور داشته باشی. ما از سازمان دامپزشکی هم مهمان دعوت بکنیم، کارشناسان اونها هم بیان ببینیم که دیدگاه و نظرشون چیست در این زمینه، چه چیزهایی مجازه، استانداردهایی که تعریف میشه این استانداردها چی هستن، ما باید در این زمینه بتونیم آگاهی به مردم بدیم.
نظر شما صائب، برای این روش کار میکنیم، حوزه دامپزشکی و همینطور حوزه کشاورزی. من یک مثال میزنم.
حتما.
خانم دکتر عبدالله اشاره کرده ما تو وزارت بهداشت چالش نداریم. خانم دکتر شیخ اسلام اشاره کرده ما با بیرون از وزارت بهداشت چالش داریم مثل کشاورزی. ببینید، ما داریم قانونن و بر اساس آن چیزی که وزارت کشاورزی تصویب کرده یک سری کودها رو داریم برای گیاهان استفاده میکنیم که اینها خیلی هم مورد قبول علم امروز ما نیست. ولی داره استفاده میشه. ماند و اون ذخیره اون سم در گیاه خیلی اندازه‌گیری نمیشه، یا امکانشو نداریم یا سهل‌انگاری میکنیم یا زیرسیبی رد میکنیم. اگر این قسمتی که دست وزارت بهداشت نیست و دست وزارت کشاورزی و جهاد کشاورزی هستش، هم در حوزه دام و هم در حوزه گیاه، اونها و اون بزرگوارانی که اونجا هستن، اونها محدودیت هایی دارن که دیدگاه هاشون با دیدگاه سختگیرانه وزارت بهداشت بعضی موقع منطبق نیست. این دیگه مقوله ملی میشه که باید حل بشه. هیچ کس هیچ گروهی رو متهم نمیکنه، اما تلاشی میخوایم بکنیم که دوستان ما تو وزارت بهداشت وقتی وارد حوزه قضا میشن، ورودی اونها را از نظر دام و گیاه هم به جای مناسبی ارائه بشه، به استاندارد مناسبی مصرف بشه، از روش‌های دفع آفات مناسبتری استفاده بشه تا این سموم دخیل نشند در گیاهانی که بعداً حیوان و انسان.
حتما در برنامه‌های دیگر میزبان به این موارد اشاره خواهیم کرد. خانم ها آقایان، از اینکه تا این لحظه شنونده برنامه میزبان از رادیو ایران بودید، من و یکایک همکارانم از شما صمیمانه سپاسگزاری می‌کنیم. در این برنامه همکاران من خانم محمودیان صدا بردار برنامه بودن، برنامه ریز و هماهنگ کننده این برنامه خانم دکتر خیرخواه بودن و تهیه کنندگی این برنامه بر عهده خانم فطرتی بود. من کارشناس مجری برنامه بودم که افتخار داشتم به اتفاق دوستانمون این برنامه رو تقدیم حضورتون بکنیم. مهمانانی که در برنامه حضور داشتن خانم دکتر ربابه شیخ الاسلام که متخصص سلامت عمومی بودند و همینطور بنیانگذار دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و همینطور عضو انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سلامت ایران خانم دکتر زهرا عبداللهی که هم‌اکنون مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هستند، در استودیو حضور داشتند و مهمان ما بودند. آقای دکتر شهرام توفیقی دبیر انجمن علمی اقتصادی سلامت ایران و متخصص سیاست گذاری سلامت و اقتصاد سلامت در استودیو مهمان ما بودن. اما مهمانی روی خط ارتباطیمون داشتیم از مجلس شورای اسلامی، آقای دکتر حسین رضازاده که نماینده محترم مجلس بودن و همینطور عضو و دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی که از ابتدای برنامه با ما همراه بودن و تونستیم این برنامه رو به اتفاق کارشناسان و همکارانم تقدیم حضورتون بکنیم. لحظه‌های خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. نیمروزتون نیک.
ایران را،
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم.
آی مردم بگوی، آی مردم بگو،
این کیه؟
من کیم؟ جاشی،
جاشی؟
چرا تکون نمیخوره؟ آقا آقا حرکت کن، عروس میبری؟ حرکت کن دیگه بابا،
عجله نکن عزیز من، عجله نکن.
نمیفهمم،
شاید اون بنده خدا مشکلی براش پیش اومده. ای بابا
فریجان، فرزاد جان، مشکل کجا بود؟ رانندگی بلد نیستن اینا؟ باور کن نصف اینا دکتر مهندسه بیکارن، اومدن مسافر کشی. بابا مسافر کشی تخصص میخواد. به نظر من اگه به جای اون همه درس یک چند جلسه رانندگی تمرین میکردن، الان نصف مشکل ترافیک شهر حل میشد، تمام میشد.
بر فرض اگر هم حرف شما درست باشه، بازم دلیل نمیشه که بخواین نفس درس خوندن رو زیر سوال ببرین، مخصوصا تو زندگی شغلی که مدرک تحصیلی جای مهمی داره. آقا
سر جان از شما بعید، این چه حرفی میزنی؟ چه مهمی؟ چه تحصیلی؟ چه زندگی؟ چه زیر سوالی؟ چه درس خوندنی؟ چه نفسی؟ به نظر من که این همه درس خوندن و امتحان دادن فقط واسه اینکه بیکاری آقا بندازیم. وگرنه این شطوره که بالاخره در خونه هر کسی میخوابه.
مستقیم
بفرما.
سلام علیکم، حالی
چه حالی؟ خوبی؟
ببخشید آقا،
من
میشه سیگارتون رو خاموش کنید؟
ای بابا، آقا ما به شما کاری نداریم، که دارم از کنار پنجره میدمش بیرون.
بیرون کجا بود عزیز من؟ ماشین دود برداشته برادر من، اینجا پنجره عمومیه.
ای بابا حساس میشی شما، مالا حالا دو پک سیگار ما سوراخ لایه اوزونو که بزرگتر نمیکنه که.
آقا ایزه بده، آقا فلاست جزه بده، من بهش میگم برادر من، عزیز من، برمونه شکرت، مهربون.
آقا بله
بیشور، بگه نکش نکش شیگه، انا شیشه رو کامل میدم پایین هوا عوض شو.
بده بالا افچی خواهد، تمام این دود اگزوز شما داخل. آقا
بابا من نمیدونستم خبر وای میسته اینجا اگزوزش رو فیلم میده. ای بابا ببخشید، میخوای من بزنم کنار یا مادنی چیزی براتون تهیه کنم؟ آقا بگیرم.
نه 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 نه، من ممنونم آقا، ممنونم، من به دود حساسیت دارم، این چیزا فایده ای نداره.
آقا اصلا میدونیم به نظر من این سیگار مثل واسکن کزاز میمونه.
واسکن؟
همین که تو میگی ضعیف شده شو که بزنی دیگه این دود و دم کوچه و خیامان رو کارساز نمیشه. بدم خدمتتون.
نه خیلی نه عزیز من، بعد اهل دخانیات نیستم.
آقا اونجا رو ببین، اونجا رو نگاه کن. اوه تصادف شده، آمبولانس هم اومده.
نگران نباش، چیزی نیست،
چیزی نیست. واقعا چی شده؟ بس کن شما مهربون رفیق داداش، بگم باز
نه.
چیزی نیست، نگاه کن، یارو تکون نمیخوره، ضرب مغزی چیزی نشده باشه خیلیه.
ای بابا تو هم زخم میگیره، تصادفای این راسته همه دست بچهای ماست، یعنی ماس کارشونو بلدن، نهایت تا نیم ساعت دیگه تمومه. ای
ای
وای 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 وای، راستی بیادمی نمیشه به شما تعارف رزا. بفرما جون من.
آقا بکش کنار بزن
بفرما.
آقا من دیدی نیستم.
ببخشید آقا افشید، لطفا نگه دارید من پیاده شم.
آقا اینجا نرسیدیم کلا فرسات.
آقا بیشتر از این اینجا باشم دود سیگارشون من میکنه.
ای بابا با اون سیگارت.
آقا یه راننده قربون نستید، من این بغلا پیاده میشم. فقط نگاه کن داداش، ما که رسیدیم مقصد، ولی شما هم خیلی سخت میگیری. میگم چقدر شدی کرایه ما داداش؟
قابل نداره مهربون، دو تومن
قربونه خدمت شو. بعد اومد دست شما در نکن،
خدافظ. آقا فراست من معذرت خیلی میکنم، من شرمندگی دارم، من عذرخواهی دارم، میگم این همه مسافر به تور ما میخوره، چی بشه یک ناجوری مثل این والا نقطه چین به پست ما بخوریم. من معذرت میکنم،
خواهش میکنم، حق با شماست، اکثریت رعایت میکنن.
دیگه چی به هم تو سرفان میکنی؟
چی بشه که اینجوری؟
میگم آقای فراستی، آقای فراست ببخشید، عوض شلم براتون یه آهنگ میذارم، حالتون عوض.
دست شما درد نکنه.
آقا آهنگ حال کن.
دست شما درد
نکنه. آقا سب کن، مسافر بیا بلا بیا بلا.
سلام، صبحتون بخیر.
سلام آقا، صبحت بخیر، خوبی؟
شرمنده کبریتی فندکی همراهتون هست.
آخه برادر من، آقا عزیز، شما چرا به حقوق بقیه احترام نمیذاری؟ آخه بقیه چه گناهی؟ آقا افشین ببخش من به برده میشم، بفرمایید چرا برادر
من هنوز نرسیدیم آقا به مقصد. ای بابا
ببخشید چی شد؟ ایشون با من بودن؟
آقا به خودت نگاه کن، چی بگم والا؟ چه خواستگی شما داری؟
مردم این دوره زمانه دیگه اعصاب درست حسابی هم نداره، همش هم واسه این سیگار لعنتیه که میکشن. راستی نگفتید کبریت خدمتتون هست؟ گوشه یه شال هم بد جوری در رفته.
کبریت واسه شال میخواستی؟ فرست چه فری خوردی؟
به به به، عجب طرحی دارم. چه طرحی میشه؟ میخوام ببرم بدم دولت برای حل مشکلات.
ماشاءالله طرح چی حالا؟
من نگاه کردم دیدم حقوق ما که اضافه نمیشه و کفاف زندگیمونو که نمیده.
آره
یه طرح دارم میخوام بدم که لااقل ماها رو بکنم 15 روز. Ha, 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 ha.
چیه؟ چرا میخندی آقا بیو؟
میدونی آمبولانس هم گذاشتن تو سهمیه بندی بنزین. فردا زنگ میزن.